أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعین. امام صادق علیه السلام خطاب به عنوان بصری می فرمایند: ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. بنده در قبال پروردگار خودش تدبیری نباید بیندیشه. راجع به این فقره و شعوب مختلفی که ممکنه از این فقره در شؤون مختلف زندگی به نحو عام که از او تعبیر به حکومت و سیاست مدن و یا زندگی به تعبیر خاص به معنای اشتغالات شخصی، چه در محیط کار و اشتغال به کسب و یا در محیط خانه و زندگی عائلی و یا در امور شخصیه که مربوط به شخص انسان است، قرار شد که مطالبی عرض بشه. تا به حال صحبت در مبانی حکومت اسلامی بود و بحث در این که در حکومت انبیا چه ملاک‌هایی باید مورد توجه قرار بگیره و چه مسائلی باید در این حکومت‌ها بدون پرداخته بشه و از چه قضایا و مسائلی باید پرهیز بشه. مطلب در حد وسع جلسه و دوستان تا هفته پیش نسبت به مبانی حکومت اسلامی تمام شد. البته مطالب دیگری هم هست که ان شاء الله به یک نحو دیگری دوستان و رفقا ممکن است از اون مطالب اطلاع پیدا کنه. نکته انطباق این فقره امام صادق علیه السلام با مطالبی بود که راجع به تدبیر و تقنین قوانین در حکومت اسلامی باید بدان پرداخته بشه. البته این مسئله در مورد سایر شؤونی که عرض خواهد شد هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. از یک طرف حضرت می‌فرمایند که بنده تدبیری نسبت به مسائل خودش نباید داشته باشه، در قبال پروردگار کارهای خودش را بر اساس تدبیر نباید قرار بده. از طرف دیگر اون چرا که ما طبق موازین عقلی و دلائل نقلی مشاهده می کنیم، تنظیم دقیق امور اجتماعی و امور شخصی بر اساس موازین و مبانی موضوعه عقلائیه و شرعیه است. چگونه بین این دو مطلب را وفق بدیم؟ در جلسات گذشته صحبت به اینجا رسید که متقن‌ترین حکومت‌ها و عالی‌ترین و راقی‌ترین اقسام حکومت‌ها در دنیا و به طور کلی از ابتدای خلقت بشر تا انتهای آن بر اساس حکومت توحیده. فقط حکومت توحید است که میتواند اون ربط توحیدی بین انسان و بین پروردگار را به فعلیت برساند و از نواقص و قصورات در جامعه‌ای که اون جامعه ارتباط اونها با پروردگارشون ارتباط توحیدی است جلوگیری کنه. تمام حکومت ها بر اساس یک سری افکار و نظرات و آراء شخصیه و توافقاتی است که از محدوده فکر بشر تجاوز نمی کنه. بر همین اساس است که پس از مدتی به نقص یا نواقصی در اون قوانین میرسند و تفسیره هایی را که برای اون قوانین وضع میکنند حکایت از همین قصور نظرات و قصور آراء در کیفیت تقنین قوانین داره. قانونی را وضع میکنند بعد متوجه میشن فلان گوشش لنگه، قانونی را وضع میکنند بعد متوجه میشن با فلان طیف و با فلان مسئله ناسازگاره، قانونی را وضع میکنن بعد متوجه میشن که با بقیه قوانین وفق نمیده، بعد شروع میکنن برای حل و فصل کردن و در اینجا دیگه آراء و نظرات مختلف مورد ارزیابی قرار میگیره. اما خدای متعال در قوانینی که وضع میکند در اون قوانین قصوری نسبت به قانون دیگر مشاهده نمیشه، زیرا تمام این قوانین منبعث است از مبدأ عصمت. عصمت نه به معنای نفس معصوم علیه السلام، عصمت به معنای حقیقت مطلق، ذالک بان الله هو الحق، اون حقیقت مطلقه و حقیقت لا یتجزا و اون حقیقتی که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ باطلی و هیچ نقطه نقصانی در این حقیقت راه ندارد و امتزاج بین حق و باطل در قانون الهی وجود ندارد. این حقیقت مطلقه است که منشأ برای تقنین قوانینه. بنابراین چطور میشه تصور کرد که در حکومت انبیا و در حکومت ائمه علیهم السلام و یا در حکومت اولیاء الهی که از نقطه نظر اتصال نفس به نفس مبارک ولایت کلیه امام زمان خودشون متصل شده باشند و مطلب را بدون واسطه نفسانی، خیلی دقت کنیم در اینجا، مسئله را بدون وساطت نفسانی از همان مبدأ وحی و یا مبدأ ولایت تکوینیه مطلقه اتخاذ می کنند، دیگر در اینجا قصور، تقصیر، خلط و مزج بین حق و باطل نمی تواند به هیچ وجه من الوجوه معنا و مصداق پیدا کند. در اینجا الان به این نکته من در ذهنم خطور کرد، گرچه مسئله خصوصی بود و یک جریان خصوصی بود، ولی حیفم آمد که این مطلب را از رفقا و از دوستان دریغ کنم. یک روز نشسته بودم، من یک از افراد آمده بود، از افرادی که از دوستان مرحوم آقا بود، در زمان سابق قبل از انقلاب آمده بود برای دیدن ایشان. صحبت راجع به حکومت شده بود. خیلی عجیب بود در همان زمانهایی که هنوز زمزمه بعضی از تغییرات و تحولات پیدا شده بود، ولی مسئله ای شکل نگرفته بود و جریانی به وجود نیامده بود. راجع به این مسائل دقیقاً به یاد ندارم که مرحوم آقا چه مطالبی را به اون شخص می‌فرمودند. اشکالاتی در ذهنش بود و خیلی مسئله عجیب بود. در وقتی این مطالب مطرح می‌شد که عرض کردم هنوز مسئله‌ای به وجود نیامده بود و در ذهن شخصی شاید به طور کلی اصلا خطور نمی کرد که تغییر کلی و تبدل اساسی در نظام حکومتی کشور به وجود بیاد. ایشون داشتن برای اون شخص شرایط حاکم اسلامی و حکومت اسلامی را بیان می کردند و این که از شرایط و خصوصیات حکومت انبیا و حکومت اولیاء الهی این است که با اون مبدأ ولایت مطلقه و مبدأ خلافت کلیه الهیه ارتباط و اتصالی داشته باشد که دائما بدون هیچ گونه تأخیری و بدون هیچ گونه فاصله زمانی و بدون هیچ گونه تأملی و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، همانطور اون مطلب از ناحیه مقام ولایت بیاد و صرفاً زبان او و نفس او به عنوان معبر و به عنوان ممر و به عنوان واسطه برای کلمات ولی مطلق و امام زمان ارواحنا فداه قرار بگیره، این شرط حکومت انبیاء الهی است. به این کیفیت وقتی که این مطلب را برای اون فرد مطرح می کردن، بعد یک تأملی کردن، در این موقع اون شخص رو کرد به ایشان و گفت شما در ارتباط با این مبدأ در چه حال و در چه کیفیتی هستی؟ خیلی سوال سختی بودی، یعنی می خواست یه خلاصه در بزنگاه مطلب و در بزنگاه خلاصه اون موقعیت خلاصه مچ ایشون رو بگیره و خلاصه در یک شما در این موقعیت به چه نحو هستید. ایشون مدت مدیدی سرشون رو پایین انداختن و من خیال میکنم میخواستن به یک نحوی از جواب دادن تفره برن، هی میخواستن سرشون رو بلند کنن ولی هی دوباره سرشون رو پایین مینداختن، هی میخواستن خلاصه، ولی دیدن از اون طرف هم این طرف ول نمی کنه، خلاصه منتظر پاسخه و اون شخص هم از علما بود و فعلا به رحمت خدا رفته، خدا رحمتش کنه و هم میشناسید اگر اسم بیارم درست. بعد سرشون رو بلند کردن گفتن چطور من الان در طبقه دوم بودن دیگه، بر افرادی که در این طبقه اول از زن و بچه و فرزندانم در این طبقه اشراف دارم، همینطور اون حضرت اینطور بر من اشراف داره. درست شو؟ این یه حرف شوخی نیست، این حرفی نیست که یک نفر عادی به زبان بیاره. من این مطلب رو نگفته بودم تا به حال در ارتباط با این مسئله، دیگه در اینجا دیدم جاشه که باید این مطلب گفته بشه. درست شد؟ خب از اون طرف هم که ما به اخلاق ایشون و به صدق ایشون و به صحت کلام ایشون واقف هستیم، اولا شخصی بود که از نقطه نظر علوم ظاهری در عالی ترین حد از نظر و رأی قرار داشت که در مسائل شرعی یا در مسائل فلسفی و عرفانی و یا در مسائل سیاسی و اجتماعی، و از اون طرف هم موقعیت ایشون و خصوصیت ایشون چیزی نبود. درست شد؟ حالا چی میده این قضیه به دست ما؟ چه مطلبی برای ما این قضیه ثابت میکنه؟ دیگر قضاوت و مطلب دیگه بر عهده رفقا، مطلب را دیگه انشاءالله گرفتن. درست شد؟ این حکومت، حکومت انبیا خواهد شد، حکومتی که امام صادق علیه السلام اون حکومت را به دست بگیرد، اون حکومت درش عصمت مطلقه است، حکومتی که امیر المؤمنین علیه السلام او را به دست بگیرد، در این حکومت عصمت است. حالا کار نداریم کارگزاران و حکام اون حضرت آیا بر طبق نظر و رأی امام علیه السلام عمل می کنند یا اینکه اونها کوتاهی می کنند. به این کار نداریم. نبودن افرادی در زمان امیرالمومنین علیه السلام و مخالفت می کردن، همین عبدالله ابن عباس و مخالفت کرد دیگه، یا بعضی از حکام اون حضرت که حضرت اونها را مورد توبیخ قرار میدادند، اینها افرادی بودند که مخالفت میکردند. ولی چیزی که بود این بود که امام علیه السلام نظرش و رأیش و مطالبی را که القا میفرمود و مسائلی را که مطرح میفرمود، این مسائل و این مطالب عصمت محض بود. این نکته است و این مسئله در جای دیگری نیست. در کلام امام علیه السلام حق مطلق است و در کلام من و امثال من اشتباه و خطا و اشکالی هم نداره. بالاخره ما بشریم و بشر اشتباه و خطا میکنه و این مسئله مهمی نیست و برای ما هم نقصی نیست. برای امام نقصه ولی برای ما نقص نیست. نخیر، ما یه فرد عادی هستیم، اشتباه میکنیم و خطا میکنیم. انشاءالله خداوند در صورتی که نیتی در کار نباشه خداوند میبخشه. درست؟ اما این که ما بیاییم و خود را در جای امام علیه السلام بنشانیم و کلماتی را که القا می کنیم و تعابیری را که می آوریم به نحوی باشد که بوی مشابهت و بوی تنظیر با کلمات و تعابیر امام علیه السلام را داشته باشد، نعوذ بالله، این مسئله جای سوال داره و باید به این مسئله پاسخ گفت. بنابراین چکیده مطالب جلسات گذشته با دوستان این شد که محوریت حکومت در حکومت‌های توحیدی و حکومت‌های حقه بر اساس مسئله و محوریت توحید قرار داره. این نتیجه و چکیده این مسائل گذشته. خب از اون طرف امام علیه السلام می‌فرمایند که بنده تدبیری در مسائل نباید داشته باشه. ما که این همه آمدیم گفتیم تدبیر، باید در حکومت این کار رو کرد، باید در حکومت اون کار رو کرد، باید این قانون رعایت کرد، باید عدالت باشه، باید رعایت شئون همه باشه، باید عرض ناموس و مال و جان همه افراد حتی اهل ذمه باید در حکومت اسلامی محترم باشه، باید ارزش‌ها را در نظر گرفت، باید ضوابط را بر روابط ترجیح داد. و از این بایدها خیلی گفتیم و رفقا خیلی از این بایدها شنیدن، حالا کدامش به کار آید اون را خدا می‌دانه. این بایدها به عنوان تدبیر و به عنوان تنظیم عبد در برابر حکومت الهی و حکومت توحیدی باید بهش توجه بشه. برای تطبیق این مسئله این نکته را به عنوان مقدمه باید عرض کنم. ببینید ما دو عالم داریم، یکی عالم تکوین است و دیگری عالم تشریع. عالم تکوین عبارت است از عالم تقدیرات و نزول قضاء الهی در عالم قدر و در عالم تقسیم و در عالم مظاهر و تعینات نشعات مادون. این عالم عالم تکوینه. عالم تکوین یعنی عالم وجود و موجود، عالم ایجاد و هستی دادن و هستی بخشیدن. در این عالم اون چه که انجام میگیرد بر اساس تقدیرات الهی است که از لوح محفوظ در وقت خود و در زمان خود به واسطه وسائل و وسائطی در عوالم مادون، به خصوص در عالم ماده و کون، لباس وجود میپوشد. این عالم عالم تکوینه. بر این اساس خداوند انسان را خلق کرده است، به انسان ادراک داده، عقل داده و آن حقیقتی را که در وجود ملائکه قرار نداده است با آن مقام و با آن عظمت، آن حقیقتی را که حتی در وجود جبرائیل قرار نداده است، اون حقیقتی را که در وجود عزرائیل با اون قدرت که تمام موجودات در برابر اراده و مشیت ملائکی مقرب خدا متواضع و خاضعند، اون حقیقت را در وجود انسان قرار داده و بعد او را به لقب خلیفت اللهی مفتخر کرده. یعنی جبرائیل امین که تمام علومی را که بر عالم وجود افاضه می شود باید از دریچه نفس جناب جبرائیل عبور کند و به مقدار سعه وجودی هر وجودی در عالم وجود به اون مقدار نسبت به اون وجود افاضه می شه. وحی که برای انبیا میاد به واسطه جبرائیل، اون مراتب و صوری که برای اولیاء خدا کشف می شود به واسطه وجود جبرائیل، اون علومی که در این دنیا در عالم ماده و عالم ظاهر پیدا می شود، تمام اینها جرقه هایی است که به واسطه حضرت جبرائیل بر اذهان و بر افکار زده می شه. اگر میکروبی کشف می شود به واسطه جبرائیل، اگر اکتشافی در این دنیا و اکتشافات و تمام این علوم به واسطه جناب جبرائیل، ولی جبرائیل را خدا نفرمود انی جائلون فی الارض خلیفه، انی جائلو که خلیفتی، من تو را خلیفه خودم قرار دادم. تمام قدرت ها در برابر قدرت جناب عزرائیل همه چی هن؟ همه متواضع و همه
خازه هم دیگه، وقتی که مرگ میاد دیگه بین شاه و غیر شاه فرقی نمی گذارد، بین مرجع تقلید و بین مقلد فرقی نمی گذارد، بین غنی و بین غیر غنی فرقی نمی گذارد. یک ثانیه فاذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، وقتی عجل اونها بیاد اصلا قابل کم و زیاد نیست، در همان وقت این مسئله انجام خواهد گرفت. واسطه کیه؟ واسطه جناب اسرائیل با این قدرتی که در عالم وجود داره ها، خدا این را خلیفهش نکرده، اما خلیفه کیه؟ خلیفه انسان است. پس اون جوهره‌ای که در وجود انسان است و اون مایه‌ای که در وجود انسان است و همان نشأت گرفته از مقام ذات پروردگار است که با خطاب نفخت و فیه من روحی این مسئله را ابراز و اظهار فرموده است. این مسئله نشأت از ذات نسبت به سایر مخلوقات الهی وجود ندارد. سایر مخلوقات الهی در مراتب مادون ذات منبع و مبدع و منشأ آنها قرار دارد. جناب جبرائیل منبع وجودش از مراتب اسم واحدیت و از مراتب اسماء کلیه الهیه است، اما این واقعیت که انسان خلیفت الله است و مانند نه مثل بلکه مثال وجود پروردگار است، در تک تک افرادی که در اینجا نشستند این مسئله وجود داره. یعنی تمام افرادی که در این مجلس هستند قابلیت فرارفتن و بالاتر رفتن از مقام اسماء کلیه و از ملائکه مقرب و رسیدن به مقام ذات را دارند که به واسطه این نکته به عنوان خلیفت الله از اون مسئله تعبیر آورده شده. درست شد؟ این مطلب مربوط به عالم تکوینه. بر اساس عالم تکوین خداوند عالم تشریع را مقرر فرموده، یعنی عالم امر و نهی، عالم تکلیف، عالم مسئولیت، مسئولیت پذیرفتن. خدای متعال ما را مکلف کرده است بر اساس اون تکلیفی که به ما متوجه می کند، بر اون اساس به اون نقطه مقصود و به اون فعلیتی که اون جهت خلیفت اللهی را به منصه ظهور برسانیم. و همه ما، البته من خودم رو میگم، شاید این همه ما خب تعبیر غلطی باشه و خب عذر میخوایم، خود ما از این مسئله غفلت کردیم و غفلت میکنیم و خود را به غفلت میزنیم و متوجه اون واقعیتی که اگر اون واقعیت را پیگیری کنیم، اگر به دنبال برویم و اگر این واقعیت را به مرتبه فعلیت در بیاریم، با نکات و با توجهاتی که عالم تکلیف برای ما مقرر می کند، اونگاه مثال برای حضرت معبود و حضرت محبوب خواهیم بود، که احادیث قدسی از این نکته پرده برمی دارند. رب عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، اطاعت مرا بکن در مقام تشریع تا از نقطه نظر تکوین تو را همانند خود کنم. اقول لشیء کن فیکون و تقول لشیء کن فیکون. من به شیء میگم بوده باش، وجود پیدا میکند. تو میگی بوده باش، وجود پیدا میکند. این بوده باش و وجودی که پیدا می کند، نه این مراتب ظاهری است که انجام میدیم، نه این مسائل ظاهری است که بعضی ها انجام میدن. فرض کنید که مرده زنده میکنن، فرض کنید که یک صورتی را به صورت دیگر در می آورن، اینها که مال پایین پایین های قضیه است. اقول للشیء کن فیکون، من میگم بوده باش، یعنی در همه مراتب وجودی تو به هر نعمتی از نعمات من در همه اسماء کلیه من در اسم بی نهایت علیم، در اسم بی نهایت قدیر، در اسم بی نهایت حی، به هر مقدار که می خواهی بگو و جلو برو، به هر مقدار که فکرت و سعه وجودی تو اقتضا می کند بخواه و ببین به دست میاری یا نمیاری. اینجا همان مقامی است که پیغمبر اکرم از خداوند تقاضا میکرد، رب زدنی فی تحیرا، خدایا تحیر مرا هی بیشتر کن، حیرت مرا در خودت بیشتر کن. خب یه چیزی گیرش میآمد که میگفت حیرت مرا بیشتر کن دیگه. تا انسان چیزی به او نرسد، تا در قلب و نفس او چیزی وارد نشود، که حیرت معنا نداره. درست؟ این مقام، مقام تکوین، تشریعه. بر اساس این مقام ما موظف هستیم طبق آنچه که خدای متعال به ما امر می کند طبق او ما انجام بدهیم. حالا در این که اینی را که انجام می دهیم مطابق با تکوین او و مطابق با تقدیر او هم هست یا نیست، این دیگر به ما مربوط نیست. بنده باید در مقام اطاعت باید اونچرا که مولا میگوید عمل کنه. حالا اونچرا که مولا میگوید چیست و چگونه است دیگر به او ارتباطی نداره. اونچرا که مولا میگوید آیا در خارج هم جامعه عمل خواهد پوشید یا نه، دیگر به من ارتباطی نداره. آن چرا که مولا میگوید آیا او مطابق با خواست و مطابق با نیت من هست یا نه، اون دیگر به ما ارتباط ندارد. جهادی که میکنیم باید بر اساس تکلیف باشد نه بیشتر. صلحی که می کنیم باید بر اساس تکلیف باشد نه کمتر. ارتباطی که در جامعه برقرار می کنیم باید بر اساس تکلیف باشه. ارتباطات ما، علایق ما باید بر اساس تکلیف باشه. دوستی، مودتی را که به وجود می آوریم باید بر اساس تکلیف باشه. قطع دوستی و مودتی که میشه باید بر اساس تکلیف باشه. تمام مسائلی که در جوانب ما میگذرد باید بر اساس تکلیف باشه. چه ما از ممشا و عالم قضا و عالم قدر مطلع باشیم مانند ائمه علیهم السلام و مانند اولیاء بزرگوار الهی که پرده های ظلمت و نور هر دو از جلوی چشمان اونها برداشته شده، یا این که نه، متوجه عالم قضا و قدر نباشیم، فردا نمیدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد، از معال این مسئله اطلاع نداریم. خب نداریم که نداریم، خیلی مسئله مهمی نیست. حالا اطلاع داشتن برای انسان چه نفعی دارد؟ وقتی که انسان بداند مکلف است که تر طبق این راه و بر طبق این مسلک عمل کنه. روی این جهت وظیفه یک بنده عمل بر طبق ظاهر است. اون ظاهر به هر کیفیتی که میخواد باشه و باید طبق ظاهر جلو بره. مردم اقبال کنند یا اقبال نکنند، مردم رو بیارند یا رو نیارند. چون بحث راجع به حکومت اسلامی بود، در سایر مسائل صحبت نمی کنیم، فقط در این قسمت بحث رو در امروز در نتیجه گیری که می کنیم فقط نسبت به این مطلب می پردازیم. مردم به انسان رو بیارند یا رو نیارند، مردم از انسان خوششون بیاد یا خوششون نیاد، مردم به انسان به به و چه چه بگویند یا نگویند، مردم برای انسان حسابی باز بکنند یا نکنند، تعظیم و تکریم نسبت به انسان روا بدارند یا ندارند، تمام اینها از دیدگاه حاکمی که به اون جهت غیبی و اون ربط ولایی نسبت پیدا کرده است تفاوتی نمی کنه. اون حاکم باید فقط و فقط نظام تشریع الهی را باید مورد توجه قرار بده، چون در خیلی از اوقات این مسئله تفاوت پیدا می کنه. نظام عالم همونطوری که عرض شد نظام امتحانه، امتحان هم با دگرگونی و تغییر و تبدل پیدا میشه. یه مرتبه میبینید جمعیت طرف مقابل زیاد شد، در ذهن انسان یک شبهه پیدا میشه، ها چی شد؟ چرا الان دور رسول خدا چند نفر بیشتر نیستن؟ پس این جمعیتی که دور رسول خدا بود کجا رفت؟ از این طرف شبهه پیدا میشه، از اون طرف قلوب مخالفین شاد میشه، ها الحمدلله افراد کنارگیری کردن، الان افراد کنار آمدن. ولی مؤمنین اینطور نیستن. در آیه قرآن میفهمند فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و ما دادهم الا ایمانا و تثبیتا. وقتی که مؤمنین این احزاب را ببینن که تجمع کردن و دست به دست هم دادند و لشکرها پشت لشکر و سیاهیها پشت سیاهی دارن میان، مردم منافق و اونهایی که در قلوبشون تزلزله، اونهایی که یه مقداری متوجه شدن قضیه چیه ولی این یه مقدار نیابد قلب اونها را در اختیار بگیرد، هنوز قلب اونها بین دو طرفه ایمان و کفر در نوسان، این گونه افراد یه مرتبه درشون شک پیدا میشه، درشون شبهه پیدا میشه. چرا؟ چون هنوز اون معیارهای سابق در ذهن اینها وجود داره، هنوز اون مبانی سابق که حق را در کثرت، در شایعات، در اشاعات، در اون مسائل چشمگیر، در اون مسائلی که خب طبعا افراد دنیا برای رسیدن به مطاوی دنیا اون افراد از این گونه مسائل استفاده می کنن، از تظاهرات استفاده می کنن، از اجتماعات استفاده می کنن، از زیادی و کثرت آراء استفاده می کنن، از این خوشوبش ها و تعظیم و تکریم ها استفاده می کنن، هنوز این موازین در دل اینها رسوخ پیدا کرده، بیرون نیامده، هنوز این مبانی در دلها مستقر شده. و چون این مبانی هست، وقتی که یکی از اون مصادیق اون مبانی در خارج تحقق پیدا کنه، قلب یه دفعه میره این طرف. حالا این طرف رسول خداست، این طرف امیرالمؤمنینه، این طرف فرض کنید که امام زمانه، ولی این طرف یک نفر برای اونها به حساب میاد، نه همه افراد. پیغمبر را یک نفر میبینن، امام زمان را یک نفر میبینن. اگر امام زمان همه افراد باشه، خب دیگه اصلا چشم نباید او را ببینه، چشم نباید یه غیر از او را ببیند. به قول مرحوم سید احمد کربلایی اعلی الله مقامه، وقتی که مرحوم کمپانی رضوان الله علی راجع به مسئله رؤیت کثرتی اشیاء و مسئله تشکیک وجود با مرحوم سید احمد صحبت میکنه، مرحوم سید احمد یک جواب دندان شکنی به ایشون میده، مؤدبانه ولی بسیار دندان شکن. میگه که از متاوی کلمات اون بزرگ اینطور استفاده میشود که خداوند چشم این بنده را به روی همه کسرات و ما سوای خودش کور گردانیده است و غیر از او را نمیبیند، خدا کورترش گرداند. یعنی این چشمی که غیر از خدا را نمی بیند، حالا شما بر این خلائق 10 برابر هم اضافه کن، باز کوره. آدم کور وارد این مجلس بشه، آدم نابینا در این مجلس 10 نفر باشن نمی بینه، 1,000,000 نفر هم باشن نمی بینه، تفاوتی نمی کنه. اگه 100,000,000 هم اضافه بشه باز نمی بینه. چرا نمی بینه؟ چون نمی بینه. این دیدن برای کسی مؤثر است که چشمش ببینه. اما وقتی یک عارف چشم از غیر خدا میبندد و فقط او را میبیند و او را مستقل به ذات در همه عالم وجود میبینه و تمام خلائق را مرآت و به جنبه عرضی نگاه میکند نه به جنبه استقلالی، جیرم بر این که فرض میکنیم، این فرض خب فرض که اشکال نداره، گرچه خب از نقطه نظر ریاضی و همینطور از نقطه نظر فلسفی عقلا محاله، هم از نظر ریاضی هم از فرض بکنیم این عالم، فرض کنید که اجرام سماوی و کیهان و این عوالم منظومه و غیر منظومه و کهکشان و عالم وجود، این الان با این وسعت لایتناهایی که دارد این 2 برابر بشه، باز اون جنبه غیر استقلالیش سر جای خودش محفوظه، این جنبه اتکای به پروردگارش باز سر جاش محفوظه. گیرم بر این که این عالم وجود 100 برابر بشه، خب 100 برابر بشه، یعنی چقدر الان ما از کرات، از ستارگان، سیاران، کهکشانها، اجرام سماوی چقدر الان ما داریم؟ فرض میکنیم، فرض البته از کردم از نقطه فلسفی ریاضی غلطه، ولی از نقطه نظر حالا بالاخره یک فهم عامیانه فرض میکنیم که این عالم وجود تبدیل به 100 برابر بشه، 100 برابر بشه، باز همه کیان؟ باز همه مخلوقه. هیچ وقت این 100 برابر شدن اینها رو خالق نمیکنه. اگه 200 برابر هم بشن باز 200 برابر مخلوقن، 1,000,000,000,000 برابر هم بشن باز مخلوقن، از مخلوقیت یه پله بالاتر نمیرن، نه یه پله، 1,000,000 بالاتر نمیرن و خود را به خالقیت نزدیک نمی کنن. درست شد؟ این لیوان که الان فرض کنید که در کنار من هست، اگر این لیوان رو فرض کنید که این حد می شود که دوست محترم ما آب درش نریزه، این لیوان همیشه خالی خواهد بود، همیشه خالی. حالا اگر امثال این لیوان شما 1,000 تا در این اتاق هم بچینید، تا یه شخصی نیاد این لیوان ها را پر نکنه، لیوان ها خالی است. این 1,000 تا لیوان بشه 2,000 تا لیوان، باز پر نمیشه. 100,000 تا لیوان، هر چه بیشتر بشه احتیاج بیشتر میشه، احتیاج اون زحمت اون پر کننده بیشتر میشه، یه بعد کمرش خم کنه یکی اینا رو فرض کنه. البته برای خدا کاری نداره، اما اگر جنبه عرض کنم که مادی داشته باشه، به خصوص که طرف دیسک هم داشته باشه، خب دیگه سر 1,000 صدومی دیگه همونجا میشینه. درست؟ در حالی که خداوند دارد که ولم یا به خلقه، نه از خلق اینها هیچ وقت به سطوح خدا در نمیاد. این مسئله، این جهت، اون جهتی است که در دیدگاه یک عارفه. عارف هیچگاه به کثرت نگاه نمی کند. یکی از معیارهایی که خداوند به دست ما میده، همیشه عارف به وحدت نگاه می کند، نه به وحدت به معنای یک وحدت نقطه‌ای و مشارون الی، به آن وحدت ذهنی خودش عارف نگاه می کند. 1,000 نفر میان در مقابل یک عارف می ایستن، عارف تمام این افراد را مجسمه می بینه، همه اینها صحبت میکنن، میگه خب بالاخره یه ضبطی تو اینا گذاشته شده، داره اینا حرف میزنه. فرض کنید که یه مجسمه، یه ربات رو شما در نظر بگیرید و
بعدم یه نوار توش بذارن. خب از این دهان این ربات فرض کنی که صدا بیرون میاد، هیچ وقت در ذهن شما پیدا شده این عقل داره، شعور داره؟ نه، برنامه ایست که پروگرامه شده، برنامه شده بهش دادن، این طبق اون برنامه میاد کار میکنه، دستش را تکون میده، صدایی از دهان او خارج میشه. فرض بکنید که صحبت میکنه، ولی هیچگاه این اعمال ظاهر شما را به شعور و به حیات او نمیرساند. هزار هم غیر از این انجام بده، باز شما میگید این بدون شعور است، این بدون حیاته. در دیدگاه یک عارف تمام مخلوقات عالم وجود حکم رباط دارند، حکم مجسمه را دارند، مجسمه ای که اون جنبه تعلق و اون جنبه ربط است که فقط به اینها حیات میده. اون جنبه اتکای به پروردگار رو از اینها بگیریم، همه اینها ربات، همه اینها بادن، همه اینها بادکنک هستن، همه اینها عروسک هستن، هیچ وجود استقلالی در اینها نداره. درست شد؟ لذا میفرماید فلان ما را المؤمنون الاحزاب کذا، وقتی که مؤمنین احزاب رو میبینن، قالو هازا ما وعدن الله و رسوله، این همون چیز که خدا به ما وعده داده، وعده بهشت، وعده رفتن به نعمات الهی الان پیدا شده. ای کاش ای احزاب شما زودتر می آمدید، ای کاش زودتر به جنگ اسلام می آمدید، ای کاش زودتر می آمدید تا اینکه خداوند اون توفیق شهادت را زودتر نصیب ما می کرد. چرا الان اومدید؟ سال گذشته می آمدید. درست شد؟ هازا ما وعدن الله و ما زادهم الا ایمانن و تسلیم. تسلیم اونها بیشتر میشه، ایمان اونها بیشتر میشه. اما کفار تا اینا رو شروع میکنن لرزیدن، ها چی شد؟ ای رسول خدا، تو که ما وعده دادی، تو که ما وعده دادی همه جا را میگیری، تو که ما وعده دادی مکه را میگیری، یمن را میگیریم، نه ما هندو میگیریم، کذا را میگیریم، چی شد؟ الان به یک ساعت کار ما تمامه. درست شد؟ خب این چیه؟ این یکی از ملاک‌های برای دو طرفه. اون طرف زیادی را ملاک می‌بیند و این طرف وحدت را ملاک می‌بیند. اون جهتی را که خدا در او قرار داده او را ملاک می‌بینه. حالا به یک مسئله، نمی‌دانم تا به حال عرض کردم یا نه، به اون مسئله اشاره می‌کنیم. عالم وجود که همون عالم تشریع هست، یعنی در کنار عالم تشریع به جریانش ادامه میدهد، برای این مسائل و برای این کمالات نظام امتحان را خداوند قرار داده. در این نظام امتحان است که اصلا مسئله تشریع مفهوم پیدا میکند، مسئله تشریع هویت خارجی پیدا میکنه. اگر امتحان نباشه، خب همه به یک منوال حرکت میکنن. اگر تغییر و تبدلات نباشه، همه به یک نحوه حرکت میکنن. همون طوری که خدای متعال برای هدایت مردم و برای به فعلیت در آمدن اون استعدادات مبانی را قرار داده، کتاب آورده، مطالب بیان کرده، بزرگانی را در اختیار قرار داده برای توجه و اسوه قرار دادن در مسائل، همینطور در کنار این قضیه شیطان مطالبی را به همان کیفیت میاد قرار میده. یعنی اگر حضرت موسی بیاد، عالم عالم امتحان دیگه، اگر حضرت موسی بیاید با ید بیضا و با اون عصای مخصوص، در کنارش سحره هم قرار میده. اونهایی که میان و چشم مردم را گول میزنن و احساسات مردم را در اختیار میگیرن، اونها هم همینطور چی در کنارش میان؟ اگر فرض بکنید که حضرت موسی میاد با یک معجزات، سامری هم از اون طرف میاد و یک کارهایی را انجام میدهد که اون افرادی که باید گول بخورن و فریب بخورن و مورد امتحان قرار بگیرن، اونها میان این را هم میبینن. بله، قالو اون چیز گفتن، اون سحره به حضرت موسی گفتن، اما ان تلقیه و اما ان نکون اول من نلقا،
القا، یا تو میندازی اول تو بیا نشون بده، خلاصه اول بیار اون چه در فرض کنی که آستین داری اون رو بیا به ما نشون بده، یا اینکه ما شروع کنیم. حضرت موسی قال بل الق، نه شما اول اون چرا که دارید بیارید. خب شاید حضرت موسی خواسته اولا احترام اونها رو نگه داره، در مقام تواضع اینها باش، بگه نه شما بفرمایید، بالاخره شما چند نفر این جمعیتتون بیشتره، یا اینکه نه اون در یک مقام اطمینانی هست و در یک مقام اعتماد میگه بابا چی میگه اول برا دوم بیا، بنداز ببینیم چی داریم. درست شد. فلما القوا سحروا اعین الناس، ببینید شیطان نمیاد یک کنار بایسته و دست بسته همینطور نگاه کنه و ببینه یه پیغمبری آمد و با مسائل ظاهر داره میاد جلو و مردم را در اختیار میگیرد. ید بیضا مسئله ظاهره، عصا مسئله ظاهره، اجدها شدن و حیه شدن و مار شدن مسئله ظاهره. میگه ها تو با مسئله ظاهر میای، منم با ظاهر میام. تو عصا میاری که تبدیل به اژدها بشه، منم سحر را به این مردم یاد میدم که با سحر و جادو و امثال ذالک تحریک قوایی را بکنن و به واسطه اون امور غیر عادی از اونها سر بزنه. لذا سحر و جادو اینها ما داریم. فلما القوا سحروا اعینا، چشم مردم را تسخیر کردند، به سحر درآوردند اعین و نظرهای مردم را. و جاؤوا به سحر عظیم، خیلی سحر بزرگی آوردن. این شبکه های اینها و این تناب هایی که در دست داشتن با همون اراده نفسانی که از اونها بر ملکوت این شباک وارد می شد و صور مثالی اونها را تصرف می کرد، شروع کرد نفس اینها را دست خوش این تغییرات در آوردن. یه رفعه اینها دیدن اینها داره حرکت میکنه، این که ریسمان بود ولی الان تبدیل به مار شده، داره همین تو حرکت میکنه. فاوحینا الی موسی ان القی عصاک فاذا هی تلقف ما یعفکون، به موسی ما گفتیم حالا تو عصات رو بنداز، این عصا تمام افک یعنی خلاف، افک یعنی خلاف واقع، یعنی تهمت، یعنی مسئله خلاف حق را مطرح کردن. اون افک اونها را بلعید، اون خلاف واقعی که اونها به وجود آورده بودن اون را گرفت بلعید. یعنی وقتی که این عصا را انداخت یک مرتبه تمام اون جرا که اونها همه اونها رو خورد، مردم دیدن ای چیزی نموند، درست نشد. درست شد. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون. اینجا چیه؟ موقع امتحانه. بسیار خوب، موسی آمد اون عملو انجام داد، سحره آمدن این عملو انجام دادن، نتیجه کار چی شد؟ نتیجه این شد که غلبه با موسی شد. اینجا مردم باید تصمیم بگیرن. خب دیدید دیگه، جلوی چشم همه مردم هم بود، مردم در اینجا باید تصمیم میگیرن. دو دسته در اینجا بودن، یه دسته سحره، اینا ایمان آوردن، تصمیم گرفتن، متوجه شدن تا حالا بر باطل بودن، متوجه بودن که تا به حال بر خطا رفتن، و وقتی که دلیل و بیانه الهی برای اونها روشن شد اینها چی؟ فورا قبول کردن مطلب تمام. فرعون هم گفت میگیرم میکشم تو تیکه تیکه میکنم، گفت هر کاری میخواید بکنید بکنید، ما مسئله رو یافتیم. این یه دسته. دسته دوم همین مردمی که دارن نگاه میکنن، خب چرا قبول نکردید؟ بالاخره دیدید دیگه، شما هم دیدید، شما هم این مسئله را دیدید، شما هم به این نکته باطل پی بردید، شما هم این حق را مشاهده کردید، چرا شما اسلام نیاوردید؟ اینها چی؟ دستخوش عذاب الهی میشن. درست شد؟ پس بنابراین ما میبینیم در اینجا شیطان میاد و در کنار این مسئله برای خودش دام قرار میده، در کنار این راه انبیا و در کنار راه اولیا این هم یا دام قرار میده. تازه این دامها دامهای ظاهری است، حالا بریم تو دامهای باطنی. در مقابل واقعیت میاد مکاشفه دروغ قرار میده، در مقابل واقعیت میاد خواب دروغ قرار میده، در مقابل واقعیت میاد مسائلی را به نظر انسان میاره که انسان خیال میکنه اینها درسته. درست شد؟ این مسئله ظاهر، مسئله باطن هم در اونجا به جای خود. ملاک چیست؟ ملاک اون مبانی است. اینجاست که باید انسان در این دو واجهه و در این دو مسئلهی که مواجه با حق و مواجهه با باطل است، اون ملاکاتی را که اون ملاکات هیچ گونه خدشه بر نمی دارن. لذا داره شیطان از هر جایی من بر این بنی آدم وارد میشم، در جلوی او قرار میگیرم، پشت سر او را میبندم، در سمت راست او واقع میشم، در سمت چپ تمام راه ها را بر او میبندم. و در طبق روایتی داریم که شیطان نسبت به بنی آدم اصلا مانند دم و مانند خون در رکاف. ما به این نفس خودمون، به این وجود، به همین وجود فیزیکی از خون نزدیکتر سراغ داریم. حیات تمام سلولهای ما به واسطه خون دیگه. این خون رو قطع کنن، در عرض 4 دقیقه مغز از کار میفته، در عرض چند دقیقه، در عرض 1 ساعت قلب از کار میفته، در عرض نمیدونم 6 ساعت چشم از کار میفته، تمام اعضا همون لحظه از کار میفتن. این خون رو اگر بگیرن یکی یکی این سلولها اون ماده حیاتیشون از دست میدن، با ترکیباتی که در هوا امثال ذالک پیدا میکنن کم 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 از اون حالت طبیعی خارج میشن و متعفن میشن و از بین میرن. نزدیکترین شیء به بدن انسان و به تمام سلولهای وجودی ما خون است، که به واسطه خون اون سلولهای بدنی ما ارتزاق پیدا میکنند. خون میاد در کنار سلول قرار میگیره به واسطه یک مایعی که بین اون سلول را و بین خون را ارتباط میدهد، اون مواد غذایی داخل در اون مایع میشن. چون اون سلول داخل در اون مایع قرار داره، اون مکش میکند و اون غذاها را به خود میگیره. اگر این قضیه نباشه تمام سلول ها هم از کار میفتند. شیطان اینطور در وجود ماست. تصور نکنیم که ما فقط از نقطه نظر ظاهر، این خیلی مسئله مهمیه ها، این مطلب را امروز بی دلیل عرض نمی کنم، این مسئله بسیار مسئله حساس و مهمی است و ما باید بدانیم که این کلک های شیطان دستمون باشه، فریب های شیطان دستمون باشه. به صورت پیغمبر میاد خودش را بر ما جلوه میده، به صورت ملک میاد خودش را بر ما جلوه میده. مرحوم آقا میفرمودن یکی از افراد آمدود پیش بزرگی و گفته بود من حالاتی دارم، اینطور دارم. وقتی که داشت حالاتش را براش تعریف میکرد میگم مرا اینطور میبرن، ملائکه میان مرا از زمین بر میدارن، جسمم در روی زمین، روحم میره بالا. از این مطالب هست کم و بیش وجود داره. آسمان اول میرم، اشیا را میرم، آسمان دوم را میرم، تا به آسمان چهارم، در اونجا منو سیر میدن و برمیگردونن و خلاصه حالات خوشی داری. اون شخص که وقتی به اون آسمان چهارم رسیدی بسم الله بگو. بسم الله که کفر نیست، یه بسم الله بگو. میگه همی که به آسمان چهارم رسیدم آمدود بسم الله گفتم، یک مرتبه دیدم من از اون بالا همین ملائکه‌ای که با چه عزت و احترام و تکریم تخت روان می آوردن، از اون چنون با مغز از اون آسمان جارو منو زدن که خوردم زمین. وقتی که بلند شدم دیدم در کنار یک پیت سطل آشغال و زباله بود، این از می شود که اینها من در اونجا افتادم و یک بوی تعفنی تمام فضای من رو فرا گرفته. درست شد؟ یعنی محیط آلوده و لجن را به صورت بهش و به صورت انبر و نسرین برای انسان شیطان در میاره. این مال مجرای چیه؟ باطنه. درست شد؟ خیلی باید حواسمون جمع باشه ها، اینطوری مسئله آسون نگیرید، خیلی مسئله مهمه. محیط متعفن را به صورت یاس و نسترن برای ما در میاره. و وقت چیست؟ همه اینها به خاطر اینه که نفس آمده و مسخر شیطان شده، شیطان آمده برش دست انداخته، اون مبانی را کنار گذاشته، اون موازینی که اون موازین را باید بپوشه، جامعه اول بپوشه، اون موازین را کنار گذاشته. وقتی کنار میگذارد، خب شیطان که یه دفعه نمیاد یک صورت قبیحی را برای بیاره، به یک صورت هیولا بیاد، به یک صورت اختاپوس ولنجه بیاد و فرض کنید که برای انسان جلوه کنه، خب طبعا انسان فرار میکنه، طبعا انسان از صور وقیحه و صور قبیحه تنفر داره. اون میاد چیکار میکنه؟ میاد مثال انسان را مطابق با خواست خودش در میاره. صور مثالی را که ما باید ببینیم، اون صور با مثالی را رنگامیزی میکند، نقش میبنده، شروع میکنه تصویر کشیدن. نقاش دیگه، نقاش نقاشه، اصلا معنای نقاش یعنی به هر کیفیت اون نقش را مطابق با ذهن خودش در میاره. الان در مقابل من ساعته، مثل این که وقتم گذشته و خیال میکنم رفقام خسته شدن انشالله، درسته یا نه؟ نه؟ این صورت ساعت را نقاش میاد و از حالت دایره خارج میکنه به حالت بیزی، این صورت ساعت را از حالت دایره خارج میکنه به حالت مربع، شکلی را میسازه. این افرادی که فرض کن این فیلم هایی که میسازن، این فیلم ها چیه؟ یه نفر میشینه پشت میز، شروع میکنه صحنه سازی کردن، یه نفر رو دزد میکنه، یه نفر رو قاتل میکنه، یه نفر رو مقتول میکنه، چند تا ماشین درست میکنه، اینا رو سر هم دیگه میزنه، دو ساعت بنده و سرکار رو سر کار میگذاره. این چیه؟ این میشه شیطان. تمام این چیزهایی رو که ما میبینیم همه میشه شیطان، همه این فیلم ها شیطانه، اصلا نه صورت خارجی داره. کی تو اون صحنه بوده که عکس انداخته؟ کی تو اون صحنه بوده که فیلم برداشته؟ حالا برفرضم بوده، چه به درد ما میخوره؟ یه نفر نشسته پشت میزش، ذهن جوالی داره، این طرف اون طرف شروع میکنه هی هیجان میده، این قضیه رو بالا میبره، میکشه، هی گسترش میده، هی ذهن مخاطب را در حال انتظار و در حال توجه قرار میده. آخر چیه؟ کی زد؟ یکی کشت و بعدم چند نفر اومدن گرفتنش. چند ساعت؟ دو ساعت وقت ما تلف شد و به هوا رفت. این میشه شیطان. ها، این یه قسمه. یه قسمم میاد صورت مثالی ما را میاد درش تغییر ایجاد میکنه. ما میبینیم، واقعا هم میبینیم، در دیدن اشتباه نمی کنیم، میبینیم، ولی آنچه را که میبینیم واقعیته یا آنچه را که میبینیم او ساخته و پرداخته. یک روز یکی از افراد از شاگردان مرحوم آقا رضوان الله علیه بودن. من مدتی بود که مطالبی ازش میشنیدم، مطالبی میشنیدم که با موازی نمیتونستم اون مطالب را وفق بدم. نسبت به حالش میدیدم کم کم حال این داره تغییر میکنه. در همون زمان سابق قبل از زمان انقلاب این مسئله کم کم بروز و ظهور پیدا کرد و بعد سالهای بعد دیگر یک لباس عملی و جامعه عملی به خود پوشید. من دیدم این حالاتش هم کم داره تغییر پیدا میکنه. البته خب گاه گاهی مرحوم آقا تذکراتی بهش میدادن ولی کن ظاهرن او ترتیب اثر نمیداد. یه روز به من گفت فلانی، به اعتقاد شما اگر یه شخصی که در ارتباط با استاد هست، با استاده، و خب در زمان ایشون بود دیگه، در زمان مرحوم پدرمون بود دیگه، و بعد خود این با امام زمان ارتباط پیدا کنه، آیا دیگه باید دوباره به اون استاد مراجعه کنه یا نه دیگه اون ارتباطش با امام زمان کافی؟ من به ایشان گفتم آیا اون امام زمان دستوراتی که میده موافق با دستورات استاد یا مخالفه؟ اگر موافق باشه، خب پس بین استاد امام زمان دیگه فرقی نیست دیگه، نباید اطاعت بکنه چه معنا داره؟ اگر مخالف هست، شما باید در اینجا به فکر فرو برید چرا دستورات امام زمان مخالف با دستورات استاد در میاد. این مگر نه این استاد همون کسی است که تو را به این امام زمان رسونده؟ پس چرا دیگه حالا دستوراتش مخالفه؟ پس تو باید در استاد شک کنی یا در امام زمان باید شک کنی، یک کدوم از این دوتا. و چون این استاد تو جنبه ظاهر داره نه صور مثالی، و ممکن است آن امام زمان تو صورت مثالی داشته باشه نه چهره واقعی، پس بنابراین باید استاد را فعلا به او تمسک کنی و از او دست برداری، زیرا این مورد اعتماد توست. این قضیه برایش قدی گران آمد. از این قضیه سالها گذشت، کم کم این حالش عوض شد، حالش تغییر پیدا کرد و من آثار کدورت و تاریکی را در چهره او می دیدم. بعدن مطلع شدیم که اصلا این با بعضی از گروه ها ارتباط داره و با بعضی از افراد و با بعضی از مسائل و خلاصه دیگه حالا بیش از این دیگه توضیح نمیدم. و به طور کلی اصلا مسئلهش فرق کرد و حالاتش به طور کلی تغییر کرد. یه روز من در منزل مرحوم پدرمون نشسته بودم، در همون منزل بیرونی در مشهد، ایشون یکی از رفقا را صدا زده بودند، گفته بود که من میخوام تهران برم. ایشون گفته بودند برو پیش فلان شخص بگو فلانی گفته است اون امام زمانی را که شما میبینید اون امام زمان نیست بلکه او شیطان است. ما این مطلب را به شما گفتیم تا این که یه وقت نیایید و بگویید بزرگان مسئله را متوجه شدند و به ما تذکر ندادند. ایشون آمد در تهران و به اون شخص مراجعه میکنه و در مغازش میره میبینه بله، از میشود که خیلی بساط خیلی مهیاست و افرادی و در اونجا هستند و منتظر دستور و خلاصه عرض ادب و سایر مطالب دید. ایشون خیلی صریح و جلوی همه این مطلب رو میگه که فلان شخص به شما پیغام داده و اینطور گفته. خیلی منقلب میشه و سرش رو پایین میاندازه وقتی که اون شخص برای من تعریف کرد، بعد سرش را بلند کرد و گفت نه خیر، ایشان اشتباه میکند، من اشتباه نمیکنم. درست شد؟ خب و بعد به همین کیفیت قضیه جلو میره و جلو میره در حالتی که خب مسئله از نقطه نظر فنی و از نقطه نظر حجت برای او تمام شده بود. در یک مجلسی وقتی که من با او صحبت کردم دیگه مسئله رو برای او تمام کردم. ولی در اینجا میبینیم که مطلب چطوره، میره دوباره همون قضیه چی؟ قضیه سحره. خب قضیه روشن شد دیگه، خب چرا قبول نمی کنی؟ وقتی که مسئله روشن میشه، وقتی که مسئله واضح میشه، خب چرا قبول نمی کنی؟ البته خلافش هم بوده که یه همچین مطلبی اتفاق افتاده، بعد وقتی که مسئله روشن میشه اون طرف قبول میکنه و بعد راهنمایی پیدا میکنه و بعد راهش باز میشه و بر همون طریق قرار میگیره. درست شد؟ این قضیه قضیه شیطان و این قضیه قضیه امتحانه و این یکی از اسرار الهی است. یکی از اسرار الهی این است که به همون کیفیتی که یک ولی خدا یا امام علیه السلام در مسیری حرکت می کند و به آن کیفیت و به همان طریق مردم را راه نمایی می کند، شیطان میاد مانند او مطلب را برای این گروه بیان می کنه، برای این گروه روشن می کنه. امیرالمؤمنین لشکر به سمت شام بسیج می کند، معاویه از اون طرف لشکر بسیج می کنه. امیرالمؤمنین بیاد نماز میخونه، نماز جمعه میخونه با تمام افراد، معاویه میاد اون طرف نماز میخونه، نماز جمعه میخونه. امیرالمؤمنین میاد در اینجا فرض کنین که با قرآن اینا یاد میکنه، همین امرواس میاد قرآن ها رو بر سر نیزه میکنه. اینا کیه؟ این شیطانه دیگه، شیطان میاد این کارا رو انجام میده. در زمان خلافت چه بود قضیه؟ چه بود قضیه؟ مگر غیر از این که همین کثرت جمعیت آمد حق را از امیرالمؤمنین غصب کرد و اون سامری و اجل او گوساله و اجل او عمر و ابابکر را آمد بر خلافت نشون، مگر همین جمعیت نبود؟ امیرالمؤمنین نان جو میخورد، این عمر هم نان و سرکه میخورد، اونم همین رو میخورد، مردم هم میدیدن. اون که نمیومد بوقلمون رو فرض کنید که قرقاول از هندوستان بیاره براشون، نه، میخورد، جلوی مردم هم تظاهر میکرد پدر سوخته و تمام این. اما وقتی که نوبت به حق میرسید، وقتی که اون شخص میآمد ازش سوال میکرد و مانند الاغ میموند و در جواب اون مسائل میموند، خب به جای که حق رو بده دستش، نه نمیداد. چرا نمیدی؟ چرا حق رو به علی نمیدی؟ چرا میگی لا اتحمل و حیان و میتن؟ زنده و مردم نمیتوانم این حکومت علی رو تحمل کنم. چرا؟ اینا همه شیطانه. اون نان و سرکه‌ای که این میخورد اگر دنیا رو بلریان میکردن و در انگشترش قرار میدادن، اینقدر براش لذت بخش نبود. اون ریاست، اون التزاز نفسانی که به واسطه حکومت بر مردم برای انسان پیدا میشه، نه قضا میتواند به اونجا برسه، نه سایر در لذات میتونه به اونجا برسه. اون کیف نفسانی که برای شخص است، اینها نباید ما رو گول بزنه ها. باید مطابق با موازین و مبانی انسان حرکت کنه، درست؟ حالا این نحوه عمل کردن، این که یه روز مسئله تغییر پیدا میکنه، فردا اونطور میشه، پس فردا اینطور میشه، در حرکت یک عبد نباید اثر بگذاره. لذا مرحوم آقا میفرمودند به همه افراد در زمان قبل از انقلاب، در اون زمانی که با مرحوم آیت الله خمینی در اون مسائل انقلاب با هم همکاری داشتند و تشریک مسائی داشتند، افرادی که وارد در این گروه می شدند و در اون جریان خاص ایشان و ارتباط بین مردم را با اون به اصطلاح مبدأ برای این حرکت فراهم می کردند، شرط اصلی را عبودیت و اخلاص در عمل می دیدند. می گفتند که عملت همیشه باید خالص باشه، در هر حرکتی که می کنی باید خلوص نیتت را حفظ کنی. اگر یک روز این حکومت به نتیجه رسی، نباید توقع داشته باشی تو رو وزیر و وکیل کنن، نباید توقع داشته باشی تو رو رئیس مجلست کنن، نباید توقع داشته باشی. عملت را الان باید درست انجام بدی، بعد حرکت کن. اگر نمیتونی نیا، نیا. الان عملت را باید خالص کن. فردا آمدن گفتن که آقا ما به شما نیاز نداریم. نیاز ندارید که ندارید، نباید ناراحت بشی، نباید بگی چون من در زندان رفتم پس حق با منه ها، التفات میکنید. نباید بگی چون من شکنجه دیدم پس من باید بشم رئیس و وکیل و وزیر و از این چیزها. نباید بگی چون این انقلاب به دست من بوده، اگر یه شخص دیگری که اصلح از من است و افضل بر من است، نباید بیاد جای من را بگیره. نه، اگر این کار باشه، این کار مال نفسه. خب بقیه چه فرق میکنه؟ بقیه افراد در انقلابات، در تبلیغات، در بیابرو، در سایر کشورها میان جلو، برای کاندیدا زحمت میکشن، پول میدن، خرج میکنن که چی؟ که وقتی این جناب شد کاندیدا، فلان کارو انجام بده، فلان کارو، الحمدلله این که در ما نیست، حالا این مربوط به کشورها دیگه، فلان کارو انجام بده، فلان جنس رو رد کنه، فلان فرض بکنید که تسهیلات رو فراهم کنه، فلان مالو چیکار بکنه، اینها ها، این بازاری ها و این طرف اون طرف و کارخانه دارها، اینایی که در فرض کنید که سایر کشورها میان برای کاندیداها مسائلی را به وجود میارن، تبلیغات میکنن و چه میکنن و چه میکنن، این مقصودشون چیه؟ برای رضای خداست؟ اونی که کاندیدا رو میاد به رأس مینشونه، اون برای رضای خداست؟ خدا تو کار اونا نیست. او فقط برای اینکه وقتی که اون میاد او رو وزیر کنه، او وکیل بکنه، او رو منشی کنه، او رو فرض کنه که موانع و مسائل طبیعی رو برای او به وجود بیاره، برای این کار میکنن. اما مرحوم آقا از اولین حرفی که به اون فردی که می آمد می زدند، از اون اول گرفته تا بقیه، دقت کنید، از اون اول تا بقیه، اول حرفی را که می زدند این بود که اگر نیتت برای خدا نیست، نه، یا اول برو نیتت رو خالص بکن، با نفست ور برو، مطلب رو پایین و بالا بکن، وقتی که این مسئله برای تو تثبیت شد، وقتی که نهایت قضیه برای تو روشن شد، بنا را بر این بذار که یک مسئولیت به تو نخواهند داد، بنا را بر این بذار که یک نفر تکریم تو را نخواهد کرد، بنا را بر این بگذار که یک نفر کمترین احترامی به تو روا نخواهد داشت. وقتی که دیدی حالا مساوی شد، حالا پاشو بیا. وقت چند نفر میان؟ یک نفر هم نمیاد. اون وقت بیا. این میشه چی؟ این میشه لا یدبر العبد تدبیرا. بنده نباید تدبیری برای خودش در حکومت داشته باشه که این کار را بکنم برای این عمل را انجام بدهم برای اینکه به این نتیجه برسم، این عمل را انجام بدم برای اینکه به این منفعت برسم. نه، عبده. میگن آقا برو جلو، برو. بگن استوب، بیست. بگن حرکت کن، حرکت کن. عبده. به بقیه چی کار داره؟ به اینکه الان به نتیجه میرسه یا به نتیجه نمیرسه چی کار داره؟ به اینکه اگر من این کار رو انجام بدم چه منافعی مترتب بر من خواهد شد، به این کار نداره. چرا کار نداره؟ چون به یک مطلب اهمی مشغوله. او دیگر تمام این حکومت‌ها رو ربات می‌بینه، اون تمام این افراد را مهره می‌بینه، اون تمام این جریانات را فقط یک مسیل و یک نهری که اون نهر در حال حرکت است و می‌خواد به دریا برسه. او داره به دریا نگاه می‌کنه، اون دیگه فرد نمیبینه، او دیگه نماینده نمیبینه، اون دیگه وکیل نمیبینه، او وزیر نمیبینه، او رئیس جمهور نمیبینه، او رهبر نمیبینه، او هیچ کس را نمیبیند و فقط خدا را میبیند و بس. همین آمدن بردن شکنجش کردن، بودن از این افراد ها، از این افراد بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دست غیب، ایشان از زمره افرادی بود که من میتوانم بگویم که ایشون مصداق این قضیه و مصداق این مسئله بود. بسیار مرد بزرگواری بود و من از این جهت اسم ایشون رو میبرم که خب البته نسبت به دیگران اطلاع کافی ندارم، ولی چون ایشان را میشناختم و میشناسم و مقامات ایشون برای بنده محرز هست، از این نقطه نظر اسم ایشون از زمره این افرادی بود که به این مطلب مرحوم آقا توجه داشت. بارها می‌فرمود در شدائد هر وقت شیطان می‌خواست بیاد و برای من شبهه ایجاد کند، اون کلام آقای آسمند حسین در ذهن من می‌آمد که آقا نیتت رو اول خالص کن بعد بیا. این همیشه جلوی من رو می‌گرفت. خیلی خوبه دیگه، خیلی مسئله مهمه. تا اینکه یه نفر نه، تمام این زحمات را برای این انجام میده که وقتی به نتیجه رسید فلان پست رو پیدا کنه، فلان مقام را پیدا کنه. اگر در فلان قضیه کاندیدش نکردن، دیگه قلم را بردارد و هر چه میخواهد در روزنامه نثار کنه. ها، درست شد. این میشه چی؟ این میشه حکومت غیر انبیا. حکومت انبیا درش عبودیته. حکومت انبیا حکومت مالک اشتره. همین مالک اشتر فرمانده بود. اگر در یه جا امیرالمومنین میگفت توی که میزد افراد برو، فرمانده کس دیگه باشه، خم به ابرو نمیاد. خدا رو هم شکر میکرد، خدا رو هم شکر میکرد، الحمدلله راحت شدی. حالا بالاخره علی وظیفه به گردن ما انداخته. حکومت انبیا حکومتی که بود، حکومت محمد ابن ابی بکر بود که از طرف اون حضرت والی مصر شد. حکومت انبیا حکومت عرض کنم حضورتون که اصحاب خاص امیرالمومنین علیه السلام حکومت سلمانه. سلمان ها کیسه نون خشک انداخته رو دوشش، سوار الاغ شده بود، یه چوبم دستش گرفته بود آفتابه. این آقا حاکم عراق شده مثلا، اومده میخواد چی؟ از طرف عمر آمده بود میخواد حکومت عراق و مدائن و اینها رو، ایران و تمام اینها در زیر سلطه جناب سلمان بود دیگه. سوار الاغ، کیسه نان پشتش و آفتابه. اومدن بهش گفتن که آقا حاکم رو ندیدی داره میاد، آمده بودن به استقبال. گفت کی؟ سلمان. و چیکارش داری؟ و هیچ، اومدیم به استقبالش. گفت حالا دارالاماره رو به نشون بدید. من بیام برم. وقتی گفت خود منم. اینا با اون مبانی اومده بودن به استقبال حاکم. جان اه همه چی به هم ریخت. این یه دونه فرض بکنید که درویش فقیر آسمون جل آمده اینجا و این میگه من حاکم. چی شما میخوان؟ شما شاخ میخوان؟ شما کلاهی تزا میخوان؟ شما الماس کوه نور و دریای هند و فلان این حرفا میخوان من درو سر و تاجم بذارم اینجور در میان مردم با افتخار و با عزت و با رفعت و اینها حرکت بکنم؟ اینه؟ نه. پس کلام امام صادق علیه السلام اینجا دیگه کم کم معنای خودشو پیدا میکنه. در مسائل حکومتی از یک طرف دقیق ترین و ظریف ترین مبانی عقلی و توحیدی و اسلامی باید مد نظر قرار بگیرد و از طرف دیگر این تدبیری نباید داشته باشه، در مقام عبودیت باید باشه، عملش را باید برای خدا انجام بده. حالا این کارهایی که داره میکنه به نتیجه میرسه یا نمیرسه به اون مربوط نیست. نیست. حالا این عملی را که داره انجام میده یا انجام نمیده به فکر فردا چطور باشه. یه کاری بکنیم اینجور، یه کاری بکنیم اونجور، غلبه بکنیم، حریف رو کنار بزنیم. نه، این تدبیرهایی که منبعث از نفس است و تخیلات نفس است، این تدبیرها در نظام حکومتی اسلام جایی ندارد. امیدواریم خداوند متعال در فرج آن حکومت واقعی و ولی همه ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید و ما را آماده آماده. امام زمان کیو میخواد؟ امام زمان افرادی را میخواد که با همین مرام و با همین مبانی جلو آمدند و حکومت او را قبول میکنند، نه با افرادی که داخل در یک احساساتی هستن و داخل در یک تخیلات و مبانی. اون که الان همه ما همینطور هستیم. حکومت امام زمان حکومت حقه و ما باید از خدا بخوایم که اون مبانی توحیدی و واقعی را قبل از ظهور حضرت در ما متحقق کنه که ما بتوانیم اون منافع و الطاف و اون فائده کامل و فیض کاملی را که حضرت متوجه افراد میکنه بیش از پیش و بیش از همه ما بتونیم ازش استفاده کنیم. اللهم صل علی محمد.